گاهی وقتا هست یک سری اتفاقهایی میفته، گاهی وقتا خوب، گاهی وقتا بد هست. میگیم چی شد که اینجوری شد؟ یه زمانی هست که یک سری کارا رو انجام میدیم، نتیجهش رو به سالهای بعد ببین، مثل رفتار با پدر بزرگترها، این آثارش در طول زندگی ما و تا دوره‌گیری ما. سعی کنیم که رفتارمون جوش حساب خوش داشته باشه.
بازتاب از اداره کل برنامه سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، علی فرهنگی رادیو سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. برنامه بازتاب از اداره سیاسی تقدیم رو شما می امیدوارم که تا 25 دقیقه پیش رو فرصت داشتید. این 160مین بابه که به شما تقدیم میشه. ممنونیم که در همه این هفته ها اهالی بلوک رادیو فرهنگ در کنار ما بودند. این هفته وحدت و خوشحالیم که به ولادت با عادت نخاتم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک میشیم و چه عیدی زیبا از عیدی که قلب های مصطفی
صدا کردم اونجا بودی به توی مدای اوم چیز وقتی ندانم از ساری از قید خواهم به دای تو جنم و فدای تو کمی که باشم با تو.
وحدت بین مسلمین در این شرایط از اهمیت بسیاری برخوردار است، اینکه توطئه زیادی هم علیه این وحدت اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. به هفته ما در استودیو حجت الاسلام و المسلمین برادر عزیزم جناب آقای ابراهیم نصیری هستند. پیشتر معاون بین الملل جامعه ایمانی مشعر بوده و حالا هم معاون فرهنگی تربیتی سازمان مدارس صدرا در کشور هستند. آقای نصیری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان خوبتون. عید شما هم و هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم و میلاد پیامبر عظیم الشان در خدمت شما هستم.
بزرگین خدمت از ما، خیلی که دعوت بازتاب رو پذیرفتین. قبل از اینکه سوالاتم از خدمتتون بپرسم، سنم رو در یک دقیقه به شما معرفی کردن، اون بخش رو بشنویم. بریم، در خدمتتون هستم.
الاسلام و المسلمین ابراهیم نصیری، دانش آموخته سطح 3 حوزه و دارای عناوین جامعه ایمانی مشعر و مشاوره تربیتی مراکز آموزش مبلغ دین اسلام در اروپا، در کشورهای اتریش، لبنان و سوریه بوده است. حجت الاسلام نصیری حالا معاون فرهنگی تربیتی سازمان مدارس صدرا، واسطه به سازمان تبلیغات اسمی، فعال فضای مجازی و کارشناس سواد رسانه‌ای است. وی در حوزه وحدت جهان اسلام پژوهش‌های زیادی انجام داده است.
خوش آمدید شنوندگان محترم. با تولستان و سمین ابراهیم نصیری صحبت می‌کنیم، معاون فرهنگی تربیتی مدارس صدرا، که در کارنامه فعالیتشون طور که شنیدید فعالیت زیادی هم در حوزه فرهنگی دارن و تألیف قلوب. آقای نصیری، چرا وحدت بین مسلمان‌ها و فرهنگ مهمه و چرا جوش دستیس وجود در دنیا؟
ببینید، اول دی ماه 22 بود اگر خودم باشه، مسئولین کنفرانس وحدت به اتفاق میهمانان خطبه از آقا مقام رهبری را فرمایش رو داشتن، اکدن بحثت رو تفرمودن، کما اینکه مناسبت هایی که بحثت پیش میاد حضرت آقا این نکته رو اشاره میفرمایند که بحث وحدت بحث مهمی است. چهار تا شاه بیت داشت اون جلسه که حضرت آقا فرمودند. یکی از مواردی که تاش اشاره فرمودند بحث اینکه مسلمان ها نباید عامل اختلاف باشند، و بحث بعدی که پیش آمد و آقا مطرح فرمودند بود تکلیف روی برای حق ما که وحدت رو پیش رو قرار بدیم و طبق بفرمایید که بحث وحدت پیش برویم. نکته بعدی که آقا فرمود تکلیف عمده رو بودن بر نخبگان، چه نخبگان سیاسی چه نخبگان فرهنگی بگان علمی، و انتها هم فرمودند که مهمترین مسئله ما الان در دنیا بحث وحدت. خب 12 ربیع الاول که برای اهل سنت میلاد برای عظیم الشان هست، تا 17 ربیع الاول که به روایت شیعیان پیامبر عظیمشون هست و هفته وحدت نامگذاری شده توسط مسئولین نظام اسلامی و مردم خوبمون. از اول انقلاب هم نامگذاری شروع شده و الحمدلله تا الان داشته. میدید شعار دادن کفایت نمیکنه و طبیعتا باید عمل کرد و در مقام عمل هم باید پیش رفت. البته این نکته رو هم توجه داریم که وقتی شعاری رو میدیم، چه شعار وحدت و اخوت و برادری، چه شعارهای دیگری تو ایامهای مختلف میدیم و توی راهپیمایی ها مناسبت های مختلف، به این اعتقاد داریم شعار هم عمل هست هم حرف، از این بابه که مضامین پرمحتوایی داره، پس حرف صاحب اون شعار، عمل از این بابه که برانگیزاننده است و میتونیم با اون شعار مسیر رو پیش برویم. این که هفته وحدت، هفته برادری و شعارهای از این جنس همش در مقام آر بر مقام حرف هست. نکته دیگری عرض میکنم، خب برای این قصه عمل باید مجاهدت اتفاق بیفته دیگه. ما وقتی که مجاهده میکنیم آرام قدر داریم عمل بکنیم، لذا مجاهده باید کرد. مراد از وحدت یکی شدن عقاید و مذاهب نیست، مراد
این خیلی مهمه.
مراد از وحدت این نیستش که ما بیایم عقاید و مذاهب رو یکی بکنیم. تصور بفرمایید برخورد غیر علمی بخوایم کنیم با این بحث. مراد از وحدت اینه که اگر بحث علمی داریم، مجامع علمی رو میایم قائم میدیم و بعد بحث میکنیم. لذا گوار خلط نکنن خدای نکرده که احیانا اگر بحث غیر عالمی میشه پونه وحدت، نظر ما وحدت باعث اختلاف تسلیم،
یعنی لزوما مثلا چون تعدادی از یک مذهب زیادن اگه رو بعد ازت میکنیم می باید به مثلا مذهب تغییر بدیم، صحبت اصلا این نیست، درسته؟
صحبت اساسا نیستش که ما در دنیای اسلام دنبال تنازع عرض میکنم که این فهم نکته خیلی مهمی است. ما با اصلا به قصه وحدت باشه که مرادمون یکی شدن قاعده نیست که عالمانه است و علمی هم بحث میشه. ما دیدید که چرا وحدت جهان اسلام تا این حد خلصه. من فکر میکنم که یه ریشه تاریخی، ریشه تاریخیش هم اینه، ما و بنی عباس رو کردن در خصوص اختلاف بین مذاهب و فرقه ها و خب این آرام آرام از جلو اینجا رسید. طبیعتاً رسیده قدرت‌های زورگوی عالم و قدرت‌های زورگوی منطقه دنبال این هستند که این اتفاق بیفته و طبیعت هر آن چیزی که دارن در فضای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای رو تیج می‌کنن به عدم وحدت بین مسلمین. چرا این کارو می‌کنن؟ به خاطر اینکه میخوان مقصد و منافع سیاسی و غیر سیاسی خودشون رو ببرن. فکر میکنم شاید یکی از سوالات شما همین باشه.
اصلا دقیقاً همین بود که چرا سیستم میکنن.
بله، سیستم کردن اینها به واسطه استش که دنبال منافع خودشونن. خب طبیعتاً از این سمت ما باید حواسمون به این قصه باشه که ازل دوش بازی نکنیم. اگر
خب ببخشید کلمتون رو قطع کنم، حرف دقیق و درستیه که تو پازل دشمن بازی کنیم، ولی از خودتون رو بذارید سر دختر خانم 20 سال سود داره. بعضن شاید مطلعش مثلا کم شه و به اونچه که حالا الان در فضای مجازی داره سوادها رو صد میکنه، به مردم استاتیوس خون میکنه، بلکه دسترسی داره و ایرانی عربی سنی نمیدونم سوری مصری، حالا فقط ایران چون جایی هم بله. این دو قطبی ها اونجا هم بوده، مثلا بله. اختلاف به شدت عمیقی که بین عربستان هر دو مدعی رهبری جهان اسلام هم مثلا. و شواهد بیاری و رنگسیر در حوزه رسانه بهش دامن داده میشه. خب شما الان فرمودید اون طرف خود دسیسه وجود داره، هدف دامن زدن به این تطورات اهدافشو پیش ببره. بله. این طرف باید باقی بیاره، صرف اینکه ما بیان بگیم مردم اختلاف افکنا وجود دارن، حواستون باشه، آیا به نظرتون
نه طبیعتا کافی نیست. ببینید بعد حضور آل داشته باشیم، نه حضور منفعل در فضای جامعه و در فضای فراتر از جامعه خودمون، فضای بین الملل حضور فعال داشته باشیم. یعنی مثلا برای شما بکنم، ما زمانی که من خودم در کشور وین مشغول تحقیق بودم، اونجا مرکز اسلامی وین 1300 دانش آموز مخاطب نوجوان می اومد. این سوالی که شما فهمیدید
خانه
مختلف، اما از بین این 1500 مخاطبی که عرض میکنم 50 60 نفر اهل تصن بودن. بچه‌ها می اومدن، بچهای ما ارتباط می گرفتن، می اومدن می نشستن ببینن ما چی، ما ارتباطن و عملاً یه حضور فعالی رو ما در منطقه داشتیم، در کشور وین و در منطقه بفرمایید که مرکز اسلامی. یا خاطرم هست ما دوباره در وین مرکز اسلامی اهل تسنن رفتیم، بعد از اینکه بزرگواران اهل تسنن اونجا نماز رو، امام جماعت اونجا بود، بعد از این قصه اومد با یه حالت خیلی خلاصه همه که دوستانه در گوش کشید ما رو و بعد عبارتش رو واقعا فراموش می‌کنم، ما فکر می‌کردیم اسلام اینقدر ما شما بیایید اقتدا بکنید و نماز رو با ما اقامه بکنیم. خواهم بگم که حجمه آنقدر بالاست استفاده که این اتفاقاتی از این دست، حضور فعال همه ما در عرصه های مختلف میتونه آرام آرام این اسلام حراسی رو رنگتر بکنه و انشاءالله سویی بریم که این وحدت در عمل تحقق پیدا بکنه.
شما شرمندگان محترم، ما تا یک گلوی تازه کنیم، یک بخش از مستندم دوستانم فرمان آماده کردن، بشمه در فرمت شما خواهیم بفرم.
فاصله میان توهم مال اول که سال ولادت پیامبر بنا بر روایات اهل سنت است تا هفتم ربیع اول که تاریخ ولادت رسول الله بنا بر روایات مسعود بن رحمت الله علیه به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. در حقیقت دین اسلام جریان اصلی به نام تشیع و تن دارد. اختلافات کلام فقهی به این تنین قسمت این دو جریان است.
آمریکایی ها از تجربه انگلیسی ها دارن استفاده می کنن در ایجاد اختلاف مذهبی و سنی. این جزء تخصص های انگلیس هاست. مجردی مقابل حرکت رو قرار گیرن به یک جوری با یک تنبیه طور اسئله مذهبی رو مطرح کنن. باید بیدار باشیم، بیدار باشن، سنی دار باشه، شیعه بیدار باشه، نخبه دانشگاهی بیدار باشه، عاد مردم بیدار باشن، بفهم چه کار کنن، بفهمن توطئه دشمن و نقشه شن را کمک نکنن به نقشه دشمن.
بین اهل سنت و شیعه شاکید علمای هم قرار گرفته است. حجت الاسلام المسلمین علی پناهیان، کارشناس مسائل مذهبی.
مرجع عالی قدر تشیع عراق میفرماید نگویید اهل سنت برادران ما هستند، بگویید انفسنا اونها ما هستند، عزیز دل ما.
دشمنان جهان اسلام از هر ابزاری برای تفرقه افکنی بین شیعه و سنی استفاده میکنند.
و دیدیم اون چه که در این قرن‌های واقع شد، خصوصا در این 50 سال دون دفع با تبلیغات وحی بین برادرهای اهل سنت و برادرهای اهل تشیع کوشش کردند که تفرقه ایجاد کنند.
سالها بود که دشمنان سود می بردند، اما ها بصیرت نخبگان حالا رفته و قوم مسلمان در تشخیص فتنه افزایش یافته. مالا دوینه
وحدت اسلامی دارای آثار مثبت در تمامی جهان است. یکی از اینها آشنا کردن مسلمانان با شا و توطئه های ضد اسلامی صهیونیست ها و غربی ها برای ایجاد تفرقه و فتنه بین گروه های مختلف دینی است.
علی که مسلمانان باید هوشیار، زیرا درون از خائن گیرد گروه هایی که ظاهرا مفاهمن می زنند.
با کمال تاسف باید قبول کنیم که در درون خود امت اسلامی و دولت‌های اسلامی کسان هستند که همون کاری رو به آمریکا می‌خواهد و صهیونیست خواهد انجام دادن، مخرج و عهده‌دار میشن، مقدمه چه فراهم میکنن، ابزار اونها میشه. برای چی؟ برای راحت وارد کردن به فکر امت اسلامی.
جایی که پول باشد و که هم باشد که بخواهد آن را خرج کند، تولید فکر مخالف چند مشکل نیست. تروریست های تکفیری نتیجه این بحران شده است، اما راه نجات رهبری یک جمله بیشتر نیست.
در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب واجب است. باید دور هم جمع بشیم.
مد به شنوندگان از حالا به جهان برنامه بازتاب پیوستند. از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید و مهمان مجدداً و المسلم صدرا. آقای نصیری، میخوام سوالاتمو همه رو جمع جور بکنم. جناب علی صحبت بفرمایید. با عناوینی مثل شیعه انگلیسی، سنی انگلیسی یا اسلام آمریکایی برای از جناب روبه هستیم. تقریبا دیگه کسی چیده است که عربستان هم به هر دلیلی، هم دلیل ممکن رقابت استراتژیک با ایران باشه، ممکنه تلاش برای نفوذ دلارهای نفتیش استفاده میکنه برای نفوذ دادن این گفتمانی که مدنظر هست، هم در کشورهای بند و هم در سرهای جنگ. بفهمید قوای مسلمان ها این و چه نقشی میتونن داشته باشن. بالاخره قدرت های سیاسی مناسباتی در سطح سازمان های جهانی و بین الملل فعالیت میکنن. اصلا خاطرم هست که دوستان میگفتن در گروه هایی که وجود داشت به جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه امام خمینی فکر میکنن و دانشگاه الازهر نتایج خوبی و قابل لمسی از مکه. اولای و علمای هر مذهب اسلامی چقدر تنش ها و حتی شاید در بلند مدت رعایت صداران به راه های درست.
نکته ای بکن در خصوص قصه اسلام هراسی. من فکر میکنم که هر چقدر اسلام هراسی توی عالم بیشتر اتفاق میفته، این اتفاقا نتیجه این هست که مسیر خودش رو درست میده.
چرا؟
چون اگر درست نمیرفت مسیر رو طبیعی اینقدر حجم علیه اسلام نبود. اینکه تا اینجا اومده ببینید الان که خودمون رو من مثال بزنم، نظام دست جمهوری اسلامی رو مردم آوردن به کار، تصفیهش کردن، پای رو تیم کردن و الان به 40 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی میگذره و طبیعتا هر روز میبینید حجمه ها علیه نظام بر میشه. این پیداست که نظام تا اینجا کار راه خودش رو در کلان درست رفته. تو قصه اسلام هر هم اسلام هراسی این رو نشون میده که اسلام تا جای کار رو درست مسیر رفته. اتفاق عالم داره میفته در خصوص اسلام حراسی، یه اتفاق طبیعی. بالاخره اسلام سیاسی رو نمیپسندند و نمیخوان. اسلام سیاسی طبیعتاً باعث این میشه که مردم بف نسبت به اتن. و خب این طبیعتاً برای آمریکا، برای انگلیس، برای کشورها که بالاخره کشورهای روی عالم، دور عالم، براشون طبیعتاً خن نیست، چون در خطر قرار خواهد گرفت به این واسطه. اگه آموزهان کریم واقعاً وحدت دران رو داریم، یعنی فراتر از وحدت در مذهب الان سماست،
بله،
وحدت در ادیان رو داریم و خیلی هم برکت از وحدت در ادیان دیدیم. من تو خاطرات تبلیغ خودم اتفاقی که با بزرگواران و برادران غیر از مسلمان داشتم خیلی برام این بوده، این که این بزرگوار اساسا براشون جذاب و جالبه که دین اسلام چقدر نسبت به دین ها هم احترام داره. ما بیشترین جالب این رو هم که میدونید بیاد، یعنی کمکی که جمهوری اسلامی ایران سه بین الملل عالم انجام داده به بزرگواران و به مناطقی بوده که هم غیر شیعه بودن، یعنی مثلا ببین الان بحث فلسطین رو، هم غیر از اصلا مذهب ما، یعنی غیر از مسلمان ها و غیر از مذهب خاص شیعه و بفرمایید،
بله،
جوامع و ادیان دیگه داشته. و طبیعتا ما این رو پسند که ادیان مختلف با هم دیگه اتفاق نظر نداشته باشن. ادیان در راستای ادیان و راست در راه توحید با هم دیگه مشترکاتی دارن. طبیعتا باید مشترکات پررنگ‌تر بشه، اختلافات بزرگی در عالم بیاد.
بسیار خوب، ولی چون داریم راجع به موضوع صحبت می‌کنیم، اشکال نداره من موضوع از یک نگرش دیگری حضورتون عرض کنم. بسیاری معتقدن که بالاخره این دامن زدن به بحث‌های اسلام حراسی و بعد ایران حراسی در روند اندلس و سیسیون کشورهای اسلامی اتفاق میفته. خب هیچ کس پوشیده نیست اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشه چه کسانی اون واقعه رو رقم زدن. ولی با این حوالی فرمودید به نظر میاد باز دوباره در واقع ادیان سیاسی شده به مفهوم همون قدطلبی و در واقع اسماری دارن این نوع تفکر رو در دنیا، چون فرمودیشه همه توحیدیه، همچین اختلافی رو ندارن و این بزرگ نمایی شده در رسانه هاست در واقع، درسته؟
بله بله، رسانه بازی غریبیست، چون رسانه کلن هست جامعه زورگو و قلدر عالم هست. طبیعتا آنچه که میخواد از درداشت خودش رو در قالب رسانه میده. من یه مثال کوچیکی برای شما عرض بکنم. الان قصه اربعین رو شما ببینید، تو قصه اربعین نه فقط فرق مختلف اهل خلاصه ایمان و اسلام، بلکه ادیان دیگه هم که میان شرکت میکنن و بسیار پرشور شرکت میکنن. ادیان فرمایید که مسیحی های بزرگوار، غیر از مسیحی ها ادیان مختلف، ما الان هندوها، هندوهایی رو داریم که اصلا شاید به تعبیری اصلا جز ادیان به حساب نیان، به عنوان مثال عرض میکنم مثل بهمن ها. اما نکته ای که هست، میاد اونجا خودش رو متصف میکنه به امام حسین سلام الله علیه و میگه اگر من برهمنم برهمن حسینی ام، در صورتی که اصلا هیچ اعتقادی شاید نداره به این معنایی که ما عرض میکنیم و جز ادیان طبیعتا الهی هم قرار نمیگیره. عرض میکنم که بازی رسانه بازی عجیب غریبی است که طبیعتا چون رسانه دست جوامع زورگو و قلدر عالم هست به معنای عام کلمه،
آنچه که در وارونه کردن
مفهوم، بله بله بله، آنچه که دارن القا میکنن به آنچه که در واقعیت.
خیلی خوب، من سوال آخرم هم از خدمتون بپرسم. با همه مقدماتی که گفتیم، بحثایی که داشتیم، ماها چطور میتونیم در جهت تحقق وحدت بزرگ در جهان اسلام قدم برداریم؟
من باز هم برمیگردم به قصه حضور فعال. هر کسی تو هر پست و هر مقام و هر جایگاهی که هست فکر می‌کنم باید یه حضور فعال داشته باشه. ما الان در مجموعه مدرسه‌ای که عرض کردم خدمت شما، سال دانش آموزانمون رو در قالب مدارسی که بودن بردیم اربعین و در بستر اربعین بچه‌ها رو بودیم تو مدرسه‌ای از مدارس اهل تسنن و شیعه عراق با بچه‌های سنی و بچه‌ها نشستن،
همبازی شدن،
نشستن، صحبت کردن. قرار اون بچه‌ها بیا ایران و این اتفاق بعد آرام آرام رقم بخوره. فکر می‌کنم هر کسی در هر جایی که هست متصل با فضای کاری خودش میتونه تو این عالم نقش ایفا بکنه و توی این پازل بازی بکنه، پازلی که داره آرام آرام به نفع، حالا نفع شاید نه، ولی آرام آرام داره قصه زور رو تکمیل میکنه. که من با این جمله عرایزم رو جمع کنم که فرمود که حضرت وقتی که امام زمان صلی الله علیه وقتی که ظهور بکنن خودشون رو به امام حسین سلام الله علیه معرفی میکنن، یعنی اینکه امام حسین اون موقع شناخته تر شده است. ببینید الان ادیان مختلف دارن میان تو قصه اربعین، مذاهب مختلف دارن میان تو قصه اربعین، شیعیان اهل تسنن دارن میان این پازل رو آرام آرام بتک کنن، پازل ظهور رو، و طبیعتاً از الهی ان شاء الله امام حسین آرام آرام شناخته تر شده میشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم.
نکته ای اگر باقی مونده بفهمید، وگرنه که با شما خداحافظی کنم.
من در پایان هم تشکر میکنم از
زنده باشین
وقتی که در اختیار قرار دادی بزرگ. هم یه نکته پایی رو عرض بکنم که حضرت آقا فرمودن و تاکید کردن که خدای اهل تسنن آمریکایی همه دارن خیانت میکنن، چه بدانن چه ندانن، و خدا به ما توفیق بده که بتونیم انشالله در جهت وحدت هم قدم برداریم هم عمل بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، خداحافظتون. نونم از شما شنوندگانم و همراهیتون با برنامه بازتاب. این برنامه به کنندگی مریم هدیه‌لو، هماهنگی و آیتم سازی سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی از ادول برنامه تقدیم شما شد. عیدتون مبارک.